بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله. بعد از اینکه مرحوم شیخ فتوا دادن به اینکه عیب جدید و عیب حادث مانع از رد بالعیب القدیم هست، می فرمایند فرقی نمی کند که این عیب حادث بعداً زائل بشود یا زائل نشه، مجرد حدوث این عیب جدید مانع از رد بالعیب القدیمه، اعم از این که این عیب جدید بعداً به سبب من الاسباب زائل بشود یا اینکه باقی بمانه. در اینجا در فرمایش شیخ برای این مطلب دو تا دلیل وجود داره. یک دلیل می‌فرمایند مقتضای اصل اینه. مراد از این اصل در اینجا همان استصحاب سقوطه. ما وقتی میگیم این عیب جدید به وجود آمد، هذا العیب مسقط للرد و الرد ساقط. خب حالا بعد از اینکه این عیب جدید زائل شد، ما شک میکنیم که اون سقوط و رد هست یا نه. خب استصحاب میکنیم بقای سقوط و رد را، یا استصحاب میکنیم مستطیعت لرد را. این دلیل اولی که در عبارت مرحوم شیخه. دلیل دوم میفرماین که ما دلیلی نداریم که بعد از سقوط دوباره ثبوت پیدا بکند. الان بعد از آنی که اون رد ساقط شد، اگر بخواد اون رد ساقط بشود و مشتری بتواند رد کند، ما دلیل لازم داریم و بر این مدعا دلیلی نداریم. نظام مجموعاً در فرمایش شیخ میشه، ولو اینکه عبارت تصریحی در این مطلب نداره، اما میشه عبارت مرحوم شیخ ازش دو دلیل بر این عدم الفرق استفاده کرد. کلامی رو از مرحوم علامه در کتاب تذکره نقل میکنن که در تذکره مرحوم علامه همین مطلب رو فرموده که فرق نمی کند در سقوط رد بل عیب القدیم که این عیب جدید زائل بشود یا زائل نشد. اما در کتاب تحریر برخلاف فرمایششون در تذکر فتوا دادن، در کتاب تحریر فرمودن اگر این عیب جدید زائل شد کان لب الرد، مشتری می تواند رد بکند یا میتواند عرش بگیره. و نسبت به این عیب جدیدم مشتری دیگه عرشی بر ذمه‌اش نیست، چون این عیب جدید از بین رفته. مرحوم شیخ میفرماین وجه این فتوای مرحوم علامه در تحریر این است که اون جایی که ما می گفتیم که عیب جدید مانع عن الرد بالعیب القدیم هست، علتش این بود که اگر مشتری می خواست این جنس را با این عیب جدید تحویل به بایع بدهد، بایع متضرر می شد. اما حالا اینجا مرحوم علامه فرض کرده که عیب زائل شده. و وقتی عیب زائل شد دیگه بایع متضرر نمیشه. و ثانیاً اونجایی که عیب جدید بود ما میگفتیم ببینیم این عیب جدید آیا ضامنش مشتریه یا ضامنش بایعه. گفتیم چون عیب جدید در ملک مشتری به وجود آمده، مشتری ضامنه. وقتی مشتری ضامنه دیگه نمیتواند این جنس را که مشتری زمانی نسبت به او دارد بده به بایعه. اما حالا فرض این است که عیب زائل شده. وقتی عیب زائل شد، زمان مشتری نسبت به این مال از بین رفته. بنابراین نه اینجا بعد از زوال العیب نه تجرری برای بایع وجود دارد و نه زمانی برای مشتری. هر دو امر منتفی شده. خب حالا که هر دو امر منتفی شد، باید بگیم که مشتری میتواند رد کند. مرحوم شیخ اینجا دیگه خب مشخص نمی کنند که بالاخره فتوای علامه در تذکره صحیح یا فتوای علامه در تحریر. البته مجرد این که مرحوم شیخ یک وجهی را برای فتوای علامه در تحریر بیان می کنند، دلیل بر این نیست که این فتوا رو قبول دارن. فقط بخوام بفرمایم که این فتوای علامه خالی از وجه هم نیست، یک وجه استدلالی این چنین هم دار. فرع دیگر این است که حالا اگر بایع راضی به رد شد، الان یک عیب جدیدی به وجود آمد و ما تا حالا ثابت کردیم مشتری به سبب حدوث این عیب دیگه حق رد نداره. حالا اگر فرض کنیم یه موردی بایع راضی به رد بشه، بایع بگه من حرفی ندارم اگر بخوای رد کنی، حالا یا در مقابل عیب جدید بایع مشتری را مجبور به عرض بکند، یا بگه نه من عرضم نمیخوام اما من راضی هستم که این مبیع را رد کنی. شیخ میفرماید کان له الرد، این مشتری میتونه رد کند. چرا؟ چون ما تا حالا که اثبات کردیم مشتری به سبب عیب جدید نمیتواند رد کند، از باب رعایت حق بایع. برای اینکه میگفتیم بایع این جنس رو که تحویل میگیره جنس معیبه و متضرر میشه. خب حالا اگر خود بایع راضی به رد باشه، اینجا دیگه معناش نیست که بایع با قبول میکنه تضرر را و مانعی از رد دیگه در اینجا وجود نداره. مطلب دیگر این است که بین این عرشی که بایع از مشتری میگیرد که منشأش عیب جدیده و بین عرشی که مشتری از بایع میگیرد که منشأش عیب قدیمه، اون عیب در حین معامله، فرق وجود داره. فرقش این است که اون جایی که مشتری رد نمی کند و نسبت به اون عیب قدیم و عیب در حین معامله از بای عرش می گیره، این عرش رو از راه نسبت ما به تفاوت موارد می شیم. یعنی میگیم آقا این جنس رو معیباً حساب قیمت کنید چقدره؟ 100 تومن. سالمن قیمت کنی 200 تومن. 100 تومن و 200 تومن نسبتش چه مقداره؟ 1/2. همین نسبت را از ثمن معامله کم میکنی، بایع باید از ثمن کم بکنه و مشتری برگردانه. اما در این جایی که مشتری جنس را رد می کند و به سبب اون حدوث عیب جدید مشتری از بایه عرش میگیره، بایه از مشتری عرش میگیره، این عرشی را که بایه از مشتری به خاطر عیب جدید میگیره خود ما به تفاوته. یعنی این جنس بدون این عیب جدید 100 تومن، با این عیب جدید 80 تومن. ما به تفاوتش چه مقداره؟ 20 تومن هست. این 20 تومن دایه از مشتری به عنوان عرش میگیره. از بین این دو تا عرش ها هم اختلاف وجود داره. آخرین مطلبی که در اینجا بیان می کنن، می فرماین شیخ طوسی در کتاب مقصود تصریح کرده به این که اگر بله این در تصریح طوسی می دید هر دوش اسمش عرش، اما فرق کرد در یه جا 20 تومن میشه، در یه جا 100 تومن ممکنه بشه. نه حالا فرق کرد، در یک جا خود ما به تفاوت رو محکم میکنیم، در یک جا نسبت ما به تفاوت رو محکم میکنیم. بین اینها فرقی حالا در تفاوت بیشتر توضیح میشه. آخرین فرقی که بیان میکنم این است که شیخ طوسی در کتاب مقصود تصریح فرموده به این که این جایی که مشتری میتواند رد کند و میتواند نگه داره و عرش بگیره، اگر بایه راضیه به رد شد، بایه گواهی مشتری جنس رو رد کن پولتو بگیر، آیا مشتری میتونه بگه که نه من جنس رو رد نمی کنم، شما عرش رو به من پردازید؟ شیخ طوسی در مقصود فرموده است که مشتری چنین حقی را ندارد. اما مرحوم شیخ انصاری می فرمایند اون روایاتی که برای مشتری حق العرش را اثبات می کند، اون روایات اطلاق داره و این فتوای شیخ طوسی با اطلاق اون روایات منافات داره. اون روایات میگه مشتری میتونه عرش بگیره، اهم از این که بایه راضیه به رد باشد یا راضیه به رد نباشه. این تتمه رو بکنیم تا تنبیهون. ثم مقتضل اصل، مقتضل اصل این اصل استصحابه، عدم الفرق فی سقوط الخیار بین وقائع العیب الحادث و زواله، فرقی نیست در سقوط خیار بین بقای عیب حادث و یا زوالش. عیب جدید اگرم از بین رفت اون خیار ساقط شده. عقل همون استصحاب سقوطه. لیکن قبلا وقتی که این عیب جدید موجود بود اون رد ساقط شد، خیار رد ساقط شد. حالا که عیب جدید زائل شد و از بین رفت، اون سقوط خیال رد رو چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم. فلا یسقط بعد از زواله، بعد از زوال خیار لا یسقط الخیار، خیار دیگه ثابت نمیشه. لعدم الدلیل علی السقوط بعد از سقوط، این لعدم الدلیل میشه یک دلیل دومی باشه برای این ادعا. میگیم بعد از سقوط خیار اگر بخواد خیار ثابت شود نیاز به دلیل داره، ما دلیل نداریم در اینجا. لعدم دلیل علی السقوط بر سقوط خیار بعد از سقوط. قال در تفسیر مرحوم علامه اندنا ان العیب المتجدد مانع عن الرد بالعیب السابق، عیب جدید مانع از رد بالعیب القدیم، سواء زال ام لا، اهم از این به این عیب زائل بشه یا زائل نشه. لیکن در تحریر برخلاف تفسیر فتوا داده فرموده است لو زال العیب الحادث عند المشتری، اگر این عیبی که حادث عند المشتریه، یعنی حادث فی ملک المشتریه، اگر زائل شد ولم یکن به سبب این عیب، اسم لم یکن عیبه، این عیب به سبب مشتری نبوده، کان له رد، مشتری میتونه رد کنه. پس اینجا که عیب جدید زائل شد، علامه در تحریر فتوا داده که مشتری میتواند رد کند به عیب قدیم، به سبب اون عیبی که در اصل معامله وجود داره در حین عقد میتواند رد کند. ولا عرش علی، اگر رد کرد لا عرش علی، یعنی علا کی؟ مشتری. مشتری به سبب این عیب جدید لازم نیست عرشی را به بایه بپرداد. خب حالا اینجا یک سوال این است که خب مطلب روشنه که فتوای علامه در تحریر این است که زوال عیب سبب می شود که اون خیار رد دل عیب القدیم دوباره زنده بشه. این فتوا روشن. اما علامه این قید رو زد، لوزال العیب الحادث عند المشتری ولم یکن به سببه. گفتیم اسم یکن عیبه، یعنی این عیب جدید به سبب المشتری نیست. حالا سوال ما این است که اگر این عیب به سبب مشتری باشه چه اشکالی داره؟ خب وقتی شما میگید اگه زائل شد، وقتی زوال العیب مشکل رو حل بکنه، چرا یک فرق میگذارید بین این که این عیب به سبب المشتریه یا به سبب المشتری نیست؟ شما که میفرمایید زوال العیب سبب میشود اون خیار رد به العیب القدیم دوباره زنده بشه، چی در ذهن شریفتون میاد؟ چرا دیگه نه؟ الان دوباره عرف میگه این همونه، ولی یه مراحلی رو گذرونده. ولی الان که میخواد، ببینید الان که این رد میخواد بده به بایه، این همون عینه. الان ملاکه، ولی که قبل از این باش شما که بگید زوال عین، شما زوال اگه عین زائد بشه، خب مشتری نقشه داشته بعد عین از بین برده، چرا بل عین القدیم الان دیگه نتونه رد کنه اونجایی که به تقصیر مشتریه؟ بله؟ اطلاق یعنی چه کرده اطلاق؟ حالا همینیش که تعبیر روشنتریش که ایشون فرمودن، ببینید در اینجا وقتی یکونو به سبب المشتری باشه، معناش هست که مشتری در این عین چه کرده؟ تصرف کرده. و ما قبلا خوندیم یکی از مستطاعت خیار عیب تصرفه. احسن. بله؟ حالا ما اون قیدیم از تصرفاتی که دال نوعاً دال بر رضا باشه، نه تصرفی که بگی این خانه رو مثلا در خانه رو ببند، تصرفی کرده که دال بر رضا باشه. خب همین، ببینید در این جهتش فرق نمی کنه. بله، اما بحث این است که اون موقعی که عیب رو خود مشتری به وجود آورد، یه عنوان دیگری به نام تصرف رو محقق کرد که تصرف از مستطاب و خیار عیبه. چه؟ ببینید اجازه فرمایید چه بعدن زائل بشه چه نشه، وقتی تصرف رو ما بگیم عنوانش محققه، دیگه مستطاب خیار رد میشه. چی می فرمایید؟ نه همینه، تصرف مستد خیار عیبه دیگه، همینه. اونجایی که کانه به سببه دیگه عنوان حدوث العیب مطرح نمیشه، عنوان قوی تری به نام تصرف به وجود میاد. همینه. یکیه اینجا متعلق، متعلقش عینه دیگه. نه خب اون که این مقدار تغییر در باب استثنای نباشه که شکل وجود نمیاد، متعلقش عینه. در این عین در زمان حدوث عیب خیار ساقط شد، حالا در زمان زوال عیب شک میکنه خیار ساقطه، در این عین عین متعلق برای استثنا. چی معنی؟ نه اینا عرفن یکیه، عین بعد از زوال و قبل از زوال عرفن عین یکیه. پس چیه؟ نه اون چیه نمیخوایم بگیم که حرمت شرعی و حکم تکلیفی رو که نمیخوایم اثبات بکنیم. حالا فرض کنیم که حیوان نبود، لم یکن، نه حالا اونم ممکنه که یکی از مصادیقش باشه که این ظهور در تصرف داره. اون طرف که شما می‌فرمایید خیلی یه مثال خیلی بعید این عبارت میشه. لم یکنه، لم یکنه ای به سبب المشتری، به سبب المشتری، مشتری خودش ایجاد عیب نکرده باشه، که ایجاد همون معنای تصرف رو داره. حالا ما از عبارت این رو بفهمیم، باز خودتون دقت بیشتری بفرمایید. من ندیدم حالا این لم یکن و سبب هم جایی درش دقت کرده باشن، یا حالا مراجعه کنید ببینید دیگران که متحرک شدن چجوری رو معنا کردن. چی فرمودی؟ نه عرش، عرشی است که بایه از مشتری میگیره. علت این که لا عرش علی المشتری است که عیب جدید زائل شد، دیگه عیبی وجود نداره. خب شیخ میفرماد و لعل وجهه، وجه این کلام علامه این است که ان الممنوعه هو رده معیوبا، اونی که ممنوع این است که معیوبا رد بکنه، لعجل تضر البایه و زمان المشتری لما یحدث، حضاب این است که مشتری نسبت به اونجا که حادث می شود زامنه. وقد انتفل امران، اینجایی که عیب زائل شده اگر بخواد برگردونه به بایه دیگه ضرری برای بایه می، دیگه زمانی هم برای خود مشتری وجود نداره. فرع دیگر، ولو رضی البایه برده. خب ببینید تا اینجا ما گفتیم حدوث عیب جدید مانع از رده. خب حالا اگه بایه بگه باشه ولو عیب جدید محقق شده، اگر توی مشتری بخوای رد کنی من قبول میکنم. رضی البایه برد این مبیع، حالا اهم از این که بایه مجبور کند مشتری را برای عرش، دیگه نسبت به این عیب جدید عرش رو بده مجبورن بالعرش او غیر مجبورن، یا این که مشتری رو مجبور به عرش نکند، یا ذرت شماف دروس و غیره. چرا؟ لأن عدم الجواز لحق البایه، عدم جواز از باب این است که حق بایه. یعنی ما تا اینجا اثبات کردیم عید جدید مانع از رده، یعنی برای بایه حقی را اثبات کردیم که جلوی ضرر بایه رو بگیریم. خب حالا اگر خود بایه میگه با من میخوام متحمل این ضرر بشم، اشکالی نداره. و الا لأن عدم الجواب لحق بایه، همه نسخه همینطور داره دیگه. و الا فمقتضا قاعدت خیار الفرد، اگر ما صرف نظر بکنیم از حق بایه، مقتضای قاعده خیار فرد عدم و سقوطهی، سقوط خیار فرد به حدوث العیب. قاعدت الام قاعده میگوید سقوط و قیمت العیب. قاعده میگه مشتری ولو عیب جدید به وجود آمده، عیب این جنس رو رد کند، قیمت این عیب را به بایه برگردانه. و انما منع من الرد هنا، مشتری ممنوع از رد شده، لنفس و الاجماع اول الضرر، چون بایه متحمل ضرر میشه. خب فرع دیگر، و مما ذکرنا یعلم، که مراد بالعرش الذی یغرمه المشتری عند الرد، عرشی که مشتری اندرد به بایه میده، مراد قیمت العیب، مراد قیمت العیبه. قیمت العیب رو دقت کنید، این عیب جلیلی که الان به وجود آمده جنس را باید حساب بکنیم با قطع نظر از این عیب قیمتش بکنیم. تا به عیب قدیم نداریم، فقط بس رو عیب جلیله. با این عیب چقدر؟ 80 تومن.
ما به تفاوت 80 تومان و 100 تومان چقدره؟ 20 تومان. باید 20 تومان رو مشتری بده از ربایه قیمت این لل عرش الذی یقربه البایل المشتری. اما اون عرشی که در اثر رد باید به مشتری میده، یعنی در اثر عدم رد، اگر مشتری جنس رو رد نکرد بایه اون عرش را به مشتری میپردازه، اون یه عرش دیگه ایه. اون چیه؟ اون نسبت ما به تفاوته. خوب دقت کنید، اونجا میگین این جنسی را که بایه به مشتری فروخت اگر سالم باشد 100 تومان قیمتش، اگر معیب باشه 50 تومان قیمتش. میگیم نسبت 50 تومان و 100 تومان 1/2. اون وقت میگیم بایه باید 1/2 از ثمن را به مشتری بده. فرض کنید اگر ثمن 80 تومان بود، 1/2 80 تومان چه مقدار میشه؟ 40 تومان. 40 تومان رو باید بایه به مشتری سپردازه. فرقش روشن شد؟ بله؟ خب حالا برای ما روشنه. لل عرش الذی یقرمه البایل المشتری عند عدم الرد. خب احسنتون، در عرشی که بایه میده به نسبت ما به تفاوت بین معیب و سعی رو از ثمن معامله میده، نسبتش رو از ثمن معامله میده. در اینجا کاری به ثمن معامله اصلا نداریم. در این مثلا ببینید، این جنسی که بایه و مشتری فروخته 80 تومان ثمن معامله است، درسته؟ اصلا در اینجا که بایه میخواد از مشتری عرش اون عیب جدید رو بگیره، کاری به ثمن معامله نداریم. میگیم این جنس صحیحا 100 تومان، معیوبا به این عیب جدید 80 تومان، ما به تفاوت چقدره؟ 20 تومان. 20 تومان از این ثمن معامله رو بایه از مشتری میگیره. اما در اون عرش که منشأش عیب اندل عقده، نسبت را مشتری از بایه میگیره، نسبت ما به تفاوت بین معیب و صحیح را. خب حالا این فرق بین اینها، حالا دلیل این فرق چیه؟ چه دلیل داریم که بین اینها فرق وجود داره؟ در بحث امروز نکات خیلی دقیق و ظریفی مرحوم شیخ بیان میکنه. می‌فرمان فرقش این است که لأن العیب القدیم مضمونون به زمان المعاوضه. عیب قدیم زمان معاوضیه، ولحادث و مضمونون به زمان الید. اما این عیب جدید از راه زمان علالید ما وارد میشیم. زمان معاوضی معناش این است که بایه در مقابل پولی که از مشتری میگیرد ضامن است که جنس را صحیحاً و سالماً به او بده، مشتری هم در مقابل جنسی که از بایه میگیره ضامن است ثمن المسمى را به بایه بده. در زمان معاوضی اون چه که در ذمه مشتری هست ثمن المسمى است، اون چه که بر ذمه بایه هست جنس صحیح و سالمه. این جنس در مقابل اون ثمن المسمى. خب حالا بعدا اگر معلوم شد که اون جنس معیب بوده، باید به همان نسبت از ثمن المسمى کم بشه. اما در اینجا قاعده علالیده، در اینجا مشتری میخواد این جنس را رد کند به بایه. حالا که میخواد این جنس را رد کند به بایه، یک عیب جدیدی در این جنس به وجود آمده در زمانی که در ید مشتری بوده، پس مشتری میشود ضامن رو قاعده علالیه. ثم آخرین فرعی که در اینجا این صریح المقصود، شیخ طوسی در کتاب مقصود فرموده انهو لو رضی البایه به عقده معیوبن. ما تا حالا گفتیم مشتری میتواند این عین رو نگه داره، میتواند رد کند و میتواند رد کند بلا عرش و میتواند
یعنی میتواند رد کند، سمن رو بگیره و عرش در کار نباشه و میتونه نگه داره و عرش بگیره. خب حالا اگر مشتری بگه که من عرش میخوام، باید بگه نه تو جنسیزو بده من سمن و معاملت به سر میگردونم. لو رضی الباید به اخذ این نبی معیومن لم یجز مطالبته بالعرش، مطالبه کردن این باید به عرش، مطالبه کردن بایه یعنی مطالبه کردن مشتری بایه را دل عرش، بگه حتما جنس من نگه میدارم عرش رو من بده، جایز نیست. و هازا احد المواضع التي اشرنا في اول المساله الى تصریح الشیخ فيها بان العرش مشروط باليأس من الرد. این یکی از مواردی است که شیخ تصریح فرموده به این که عرش مشروط به یأس از رد. اگر مشتری نتونست رد کند میتونه عرش بگیره. شیخ انصاری اشکال میکنه، میفرماد و یونافیه منافات دارد این نظر را اطلاق الاخباره به اخذ العرش. اون اخباری که میگه میتونه عرش بگیره، اخباری که میگه میتونه عرش بگیره مطلقه، مطلقه یعنی اهم از این که بایه راضی به رد و اخذ این جنس معیوب باشد یا راضی نباشه مشتری میتواند عرش بگیره. نه این دیگه بحث در عیب جدید نیست. بله نه این یه فرع کلیه عرض میشه. حالا اجازه بدید ببینید این عبارتی که داره و هازا احد المواضع التي اشرنا في اول المساله الى تصریح الشیخ فيها بان العرش مشروط باليأس من الرد. این اجازه بفرمایید این عرشی که مشروط به یأس از رده، عرشی که باید مشتری میگیره و مشتری از باید، اینو شما معنا کنید. این عرش عرشی است که بایه از مشتری میگیره یا مشتری از بایه؟ عبارت ما داریم میگیم این عرش عرشی است که مشتری از بایه میگیره، درسته؟ شیخ طوسی فرموده از عرشی که مشتری میخواد از بایه بگیرد مشروط به یأس عن الرد، یعنی اونجایی که دیگه جنس رو نمیتونه رد کند مشتری میره عرش از بایه میگیره. اما اونجایی که خود بایه راضیه، اونجایی که خود بایه راضی هست میگه این جنس رو عرض میشه من حاضرم تو رد کنی پورتو به دادن، اینجا مشتری میتونه بگه که نه من رد نمی کنم و میخوام عرش مطالبه کنم. این فرق در اینجا مطرحه. بله بله این فرق شما رو اون مجبورن به عرش و غیر مجبورن اما اشاره به مطلب شما داشته. خب تنبیهی که در اینجا بیان می کنن این است که آیا ما تا اینجا اساس بحث ریخته شد گفتیم حدوث عیب جدید مانع عن رد بلا عیب قدیمه، آیا تبعوز صفقه عنوان عیب جدید برای صدق می کند یا عنوان عیب جدید برای صدق نمی کند؟ مرحوم علامه در کتاب تذکره فرموده است که یکی از مصادیق عیب جدید تبعوز صفقه در بایعه، یعنی اگر در یک جا مشتری بخواد رد کند رد موجب تبعوز صفقه بر بایع میشه، این خودش عنوان عیب جدید داره و جلوی رد مشتری را میگیره. اینجا مرحوم شیخ در توضیح مطلب میفرماید خب روشن تبعوز در جایی هست که یک تعددی در کار باشه، یا مبیع ما مرکب باشه یا ثمن ما مرکب باشه یا بایع متعدد باشه یا مشتری متعدد باشه، بالاخره باید یه تعددی در کار باشه. اما اونجایی که مبیع
بسیط محضه، محض را نه بسیط محض فلسفی، بسیطه، قابل تبعوز نیست، قربن سمن هم همچنین، بایی هم یه نفره، مشتری هم یه نفره. خب اونجا اصلا این بحث درش مطرح نمیشه. پس موضوع تبعوز جاییست که درش تعدد وجود داشته باشه. حالا این تعدد میفرماید که این سه تصویر داره این تعدد، یا تعدد فی احد العوضین، یعنی یا در مبیع یا در ثمن، یا تعدد در بایع و یا تعدد در مشتری. شیخ برای هر سه صورت مثال میزنه، در حکم هر سه صورت رو بیان میکنه. ظاهر التذکره فی الدروس، یعنی بنابر اونسی که در دروس آمده بیان کرده، ان من العیب المانع من الرد، از مصادیق عیبی که مانع از رد بالعیب القدیمه، تبعوز الصفه علی البایع. خب صفه بر بایع متبعض بشه، مبیع متبعض بشه. و توضیح الکلام فی فروع هذه المسئله، ان التعدد المتصور، فی تعددی که تصور می شود در این تعدد، از تبعوز، تعددی که تبعوز درش وجود داره، یعنی بخواد بفرماید که تبعوز در جایی که تعدد باشه، این تعدد اما فی احد العوضین در ثمن یا مثمن، و اما فی البایع و اما فی المشتری. فل اول کما اذا اشترا شیئا واحدا، اگر مشتری یه چیزی را، او شیئین یا دو چیزی را، به ثمن واحد من بایع واحد، به یک ثمن از یک بایع بخره، فظهر بعضه معیبا، بعضی میبینه که بعضی از این مبیع معیبه. خب اینجا حالا میخواد بعضیش رو رد بکنه، حالا بعضیش رو که میخواد رد کند، تبعوض صفقه و بایع به وجود میاد که باز توضیح میده مرحوم شیخ بعدا. و کذا لو باع شیئا بثمنه، اگه بایع چیزی رو به یک ثمن فروخت، فظهر بعض الثمنه معیبا، یه چیزی رو فروخ در مقابل یک کیلو گندم، بعضی از این یک کیلو گندم نیم کیلوش که ثمن معامله خود یک کیلو گندمه، نیم کیلوش معیبه. و ثانی اونجایی که تعدد در بایعه، کما اذا باع اثنان، دو نفر بفروشن، من واحدن، یعنی به یک مشتری واحد، شیئن واحدا، یک شیء واحدی را، و زهر معیبا، بعد دیدن که اون یک شیء معیبه، و اراد المشتری ان یرد علی احدهما نصیبه، مشتری میگه خب من این یه دونه نون را از شما دو نفر خریدم، هر دو نصف این نون معیبه، این نصف این نون رو میخوام بر یکی از شما دو تا بایع رد کنم دون الاخر. خب اینجا تبعوض صفقه به وجود میاد. بله؟ نه متعدد هم باشه همینطوره، نه در واحدن هم مثالش که هست، در متعدد هم هست، اگر دو تا بایع دو چیزو با هم بفروشن در یه معامله، که حالا شیخ الان بیان میکنه ملاک وحدت معامله وحدت ثمنه، اگه دو چیز رو به ثمن واحد و فی بیع واحد دو نفر فروختن به یه مشتری، بعد مشتری دید یکی از این دوتا معیبه، یا یکی رو به یکی از اینها رد میکنه، اینجا تبعوض صفقه به وجود میاد. حالا الان میگیم توضیح اجازه بدید، حالا اصل عنوان روشن باشه، حالا توضیح همه اینا داده میشه. صورت سوم اونجا که تعدد در مشتریه، کما اذا اشترا اثنان من واحده، دو نفر از یک نفر چیزی رو بخرن، شیئا فظهر معیبا، بعد ببینن که اون شی معیبه، اختار احدهما، یعنی احد المشتریین اختیار میکنن رد را دون الاخر. اون وقت میفرماین یه موردی هم ملحق به این مورد سومه، اونجایی که یه مشتری از یک بایع یک شیء رو می‌خرد، فرض اون یک شیء درش عیب وجود داره و مشتری خیار عیب داره، مشتری از دنیا میره، خیار عیبش منتقل می‌شود به دو نفر، که وارث مشتری هستن، این دو نفر که وارث مشتری هستن، یه نفرشون اراده رد دارد، یه نفرشون اراده رد نداره. و الحق بذلک الوارثان لمشتر واحد للمعید، اونجایی که دو تا مشتری، دو تا وارث، وارث یک مشتری واحده که مشتری شیء معید بوده. خب میگیم آقا شما چرا مثال به تعدد در ثمن نزدی، تعدد در مبیع را مثال زدید؟ میفرماد و اما تعدد فی ثمن به ان یشتری شیئا واحدا بعضه به ثمن و بعضه الاخر به ثمن آخر، یه شیء رو یه نصفش رو به یک ثمن بخرد، نصف دیگرش رو به ثمن دیگر، فلا اشکال فی کون هذا عقدین، این دو تا عقد حساب میاد. عرض کردیم اونجایی که ثمن متعدد هست ولو به صیغه واحد و به عقد واحد در ظاهر محقق شده باشد، اما در واقع منحل به معاملات متعدد میشه. تعدد در معامله ملاکش تعدد در ثمن هست. ولا اشکال فی جواز تفریق بینهما، تفریق بین اونجایی که دو تا ثمن هست هیچ اشکالی درش وجود نداره. حالا توضیح میدن همه اینها رو و حکمش رو بیان میکنن. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.